بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره کمال نهایی انسان بود. توضیحی درباره اهمیت این بحث و تأثیری که در فلسفه اخلاق اسلامی داره داده شد و با کمک گرفتن از بحث‌های گذشته بر اساس آیات کریمه قرآن ویژگی هایی برای این کمال نهایی به دست آمد. خیلی خوبه توضیحی درباره همین مفهوم کمال نهایی داده بشه که با روشنی بیشتری بحث را تعریف کنیم. وقتی میگیم کمال نهایی، در ذهن تداعی میشه که کمال دیگری هم داریم که نهایی نیست. یعنی این قید، این صفت، صفت نهایی بودن، قید احترازی است به اصطلاح. نشانه این است که کمال دو قسمه، یکی کمال نهایی و یکی کمال غیر نهایی. برای اینکه این تقسیم روشن بشه با مثالی این مفهوم را توضیح میدیم. ما کمالاتی که به اشیاء نسبت میدیم در واقع بیان یک بهره وجودی خاصی است که این اشیاء دارند. وقتی دو چیز را با هم مقایسه می کنیم و میگیم این کامل تر از اوست، در حقیقت معناش این است که بهره این شی از هستی بیش از اوست. مثلا نباتات را با جمادات به طور کلی وقتی مقایسه می‌کنیم می‌گیم نباتات از جمادات کامل‌ترند، برای اینکه اون چه در جمادات هست در نباتات هم هست، اونها هم از مولکول‌ها و اتم‌ها تشکیل شدند. عناصر سازنده نباتات با جمادات فرق نمی‌کنه، ولی در نباتات یک خاصیتی هست که در جمادات نیست و این نشانه این است که یک بهره وجودی بیشتری داره. نبات میتونه رشد بکنه، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه. این خواص را ما در جمادات نمیابیم. بر این اساس میگیم وجود نباتی کاملتر از وجود جمادی است. البته بیان کامل این مطلب مخصوصا بر اساس اصول فلسفی احتیاج به مقدمات خیلی زیادی داره که با این بحث ما چندان مناسب نیست. اصالت وجود، تشکیک در وجود و چیزهای دیگری از این قبیل. وقتی ما کمالی را به یک وجودی نسبت میدیم، یه وقت هست وضع فعلی این موجود را در نظر میگیریم بدون اینکه تحولات آیندهش را در نظر گرفته باشیم. چنین بینشی بینش سطحی و غیر عمیقی. ما هنگامی میتونیم حقیقتاً یک نوع و از موجودات را با نوع دیگری مقایسه کنیم و کمالاتشون رو بسنجیم که همه اون چه از استعدادات در یک موجودی هست به فعلیت برسه. هرچه میتواند بشود بشود و یا شده فرض کرده باشیم، اون وقت است که یک مقایسه صحیحی بین دو موجود انجام میگیریم. پس این نکته را باید در مقایسه در نظر داشته باشیم که دو تا موجود را وقتی میتونیم مقایسه صحیحی بکنیم که اون چه امکانات در وجود اونها هست، حیثیت های بالقوه اونها را فرض کنیم که به فعلیت برسه، یا اون فردی از اون نوع را در نظر بگیریم که استعداداتش به فعلیت رسیده باشه، اون وقت مقایسه کنیم با یک موجود دیگری از نوع دیگه که اون هم استعداداتش به فعلیت رسیده باشه. مثلا اگر میخواییم ما درختی را با حیوانی مقایسه کنیم که کدام یک از نظر وجود کامل تر هستند، باید فرض کنیم یک درختی که در نوع خودش به حد اعلای کمالش رسیده باشه، با یک حیوانی که اون هم همچنین باشه. این صحیح نیست که ما یک جنین حیوانی را مخصوصا در مراحل اولیه‌اش مقایسه کنیم با یک درختی که به نهایت کمال خودش رسیده. چنین جنینی شعور نداره، حس نداره، حرکت ارادی نداره. درسته که جنین یک حیوان است، ولی اگر این حالتش را مقایسه کنیم با یک درختی، چه بسا یک درختی کاملتر از این موجود باشه. پس مقایسه حیوان با یک درخت اون وقتی صحیح است که اون فرد حیوان را فرض کنیم فرد کاملی باشه، یعنی متولد بشه در این جهان، تکامل خودش را بپیمایه، مسیر تکاملیش را. درختی هم را چنین فرض کنیم اون وقت با هم مقایسه کنیم، میبینیم که این درخت هرقدر کامل باشه ما شعوری درش نمیبینیم. چشمی که ببیند، گوشی که بشنود نداره، از جای خودش با ارادهش نمیتونه حرکت کنه. اینها نقص هایی است که در درخت هست. در مقایسه با حیوان، حیوان شعور داره، حرکت ارادی داره. حرکت ارادی به همین معنا که ولو برخواسته از غریزه باشه، یعنی وقتی گرسنه شد میتونه بره دنبال غذا، ولی درخت وقتی گرسنه شد یا تشنه شد نمیتونه بره دنبال آب، اونجا سر جای خودش وایستاده. اگه آبی رسید بهش اون آب رو ازش استفاده میکنه، اگر نرسید میخوشه. ولی یه آهو در یه بیابانی وقتی تشنش میشه میده به دنبال آب، این حرکت رو میتونه انجام بده. این یک بهره وجودی بیشتریست که داره. بنابراین میگیم حیوانات از نباتات کاملترن با توجه به این که استعداداتشون به فعلیت رسیده باشه. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که برای به فعلیت رسیدن استعدادات یک موجود شرایط خاصی در اون موجود لازمه و یک شرایط بیرونی هم در خارج باید وجود داشته باشه. فرض کنید جوجه از تخم بیرون آمده، استعداد این داره که در اثر تغذیه صحیح رشد بکنه، صدها و هزارها تخم بگذاره و هزارها امثال خودش را به وجود بیاره، وسیله به وجود آمدن اونها بشه. ولی اگر این جوجه در یه جایی واقع بشه که آب نباشه، غذا نباشه، یا یک موانعی برای ادامه حیاتش وجود داشته باشه، این جوجه هلاک خواهد شد و رشدی نخواهد کرد. وقتی میخواد دنبال غذا بره، از یک نیروهایی که در خودش هست استفاده میکنه. جوجه قدرت حرکت داره، قدرت پر زدن داره، قدرت نوک به زمین زدن داره. این نیروها بالفعل درش موجوده، اما رشد تولید مصر هنوز بالقوه هست، هنوز به فعلیت نرسید. این جوجه با استفاده از نیروهای درونی خودش که دست تربیت الهی در وجود او قرار داده و با کمک گرفتن از شرایط خارجی که وجود آب و دانه باشه رشد میکنه، امکاناتش، استعداداتش به فعلیت میرسه. پس گاهی ممکن است یک کمالی مقدمه باشد برای کمال دیگری. اون جوجه که نوک به زمین میزنه، این قدرت را که داره، این یک کمالی است. احساس گرسنگی که میکنه، این یک کمالی است، این بالفعل درش هست. از این کمال استفاده میکنه برای تحصیل کمال دیگری. اینجا میرسیم به مقسمی که در نظر گرفتیم، اون مقسمی که تعبیر نهایی به ما الهام میکرد. این جوجه یک کمالات بالفعلی داره، ولی این کمالات نهایی نیست. خود اینها وسیله ایست برای یک کمال دیگری. درختی که سبز میشه، قوه جذب مواد غذایی از زمین و اکسیژن از هوا داره، این یک کمالی است. این کمال بالفعل در درخت موجوده، اما با استفاده از همین کمالاتی که بالفعل داره میتونه کمالات دیگری را کسب کنه، رشد بکنه تا کم کم شکوفه بده، برگ بده، گل بده و بالاخره میوه بده. اونا یک کمالاتی است که بر این درخت مترتب میشه، برای درخت حاصل میشه از راه استفاده از کمالاتی که قبلا در وجود او تعبیه شده. پس اون کمالات قبلی نسبت به اینها میشه مقدمه، میشه وسیله، میشه ابزار. اگر ما بخواهیم کمال حقیقی یک موجودی را بشناسیم، باید سعی کنیم که اون کمالات نهایی که با بکار گرفتن این کمالات مقدمی براش حاصل میشه اونا بشناسیم. یک نهالی که غرض شده، ما اگر بخواهیم بفهمیم این نهال چه کمالاتی داره، باید شرایط رشدش رو فراهم کنیم تا ببینیم چه میوه‌ای میده. اگر میوه داد، میوه خوبی داد، میفهمیم که کمالات بیشتری داره از اون درختی که میوه نداره، بار نمیده. ولی هر دو درخت، چه درخت بیبر و چه درخت بردار بار آور، هر دو از قوه جاذبه تغذیه برخوردار هستند. پس این قوه، این نیرو در وجود درخت کمالی است، اما کمال مقدمی است. کمال نهایی درخت باردار چیه؟ اون میوه است که نهایتاً براش پیدا میشه. در مورد انسان هم عیناً همین تقسیم وجود داره. ما هیچ شکی نداریم که انسان در مقام مقایسه با جمادات، با نباتات، با بسیاری از حیوانات در همون ابتدای آفرینشش مزایایی داره که اونها فاقد این مزایا هست. این که عرض می‌کردم بسیاری از حیوانات، چون ممکن است که مراحل اولیه جنین انسان نسبت به بعضی از جنین‌های دیگه‌ای که زودتر رشد می‌کنند، وقتی بسنجیم این مقایسه صحیح نباشه. برای احتیاط میگم بسیاری از حیوانات. به هر حال نوزاد انسان یک کمالاتی داره در مقام مقایسه با جماد، روش داره، احساس داره، حرکت داره، جمادات نداره. باز در مقام مقایسه با گیاه‌ها و نباتات باز می‌بینیم انسان مزایایی داره که اونها ندارن. گوییم که اونها رشد و تغذیه و تولید مثل دارن، ولی احساس ندارن، حرکت ارادی ندارن. پس باز این نوزاد انسان کامل تره. ولی شاید نتونیم بگیم که نوزاد انسان از همه نوزادان حیوانات کامل تره، چه بسا بعضی از حیوانات در همون آغاز تولدشون یک کمالات بالفعلی داشته باشن که نوزاد انسان اونو نداشته باشه. بر اساس اون مقدمه قبلی ما اینجا نمیتونیم مقایسه کنیم بین انسان و حیوان. باید یک نوزاد تکامل یافته ای را در نظر بگیریم که اون چه استعداد در وجود این هست به فعلیت برسه. اینجا صحیح نیست بگیم حیوان بر انسان مزیت داره، برای اینکه فلان نوزاد از فلان حیوان بر نوزاد یک روزه انسان برتری هایی داره. این صحیح نیست. پس باید یک انسان تکامل یافته را در نظر بگیریم. اون وقت خواهیم دید که انسان عقل داره، تصرفات زیادی در جهان میتونه بکنه، مسائل مهمی را میتونه کشف بکنه که حیوانات نمیتونن، تغییر و تحولاتی در زندگی خودش میتونه به وجود بیاره که حیوانات دیگه فاقد این قدرت هستن. از این جهت بگیم باز انسان تکوینن بر حیوانات مزیت داره، یعنی از بهره‌های وجودی بیشتری برخوردار. میرسیم به مسئله کمال مقدمی و کمال نهایی. این سوال مطرح میشه که آیا این کمالاتی که ما برای انسان‌ها میشناسیم و اینها را ملاک مقایسه و تفضیل انسان بر حیوانات قرار میدیم، آیا اینها کمالات نهایی انسان است یا خود اینها کمال مقدمی است؟ اگر ما یه درختی را میدیدیم نمیدونستیم این بناز چه میوه‌ای بده، ولی میدیدیم که رشد میکنه، شاخ و برگ بر میاره، شکوفه و گل میده، تا اینجاهاشو دیدیم، اما نمیدونیم میوه هم میده یا نه. نمیتونستیم قضاوت کنیم که کمال نهایی این درخت چیه. بله این کمالات رو داشت، اما اینکه آیا این کمال نهایی درخت است یا نه نمیتونستیم قضاوت کنیم. تا که تا اون وقتی که این سیر تکاملی خودش را تا پایان ادامه بده. وقت ببینیم آخرش چی میشه، چه چیزهایی را واجد میشه. اون وقت اون کمال نهایی را با کمالات قبلی وقتی مقایسه میکردیم و میدیدیم که اونها مقدمه تحصیل این کمال است، میفهمیدیم که اونها کمال مقدمی بوده. در درخت بید و درخت چنار رشد و تولید مثل این کمال نهایی شونه، برای اینکه اینا میوه بده نیست. اما همین صفات در درخت سیب و گلابی کمال مقدمی است، چون اینا وسیله است برای یه چیز دیگری، یه بهره وجودی بیشتری. پس برای اینکه ما بفهمیم یک کمالی کمال مقدمی است یا نهایی، میباید سرانجام کار را بررسی کنیم. در مورد انسان ما یک کمالاتی را میشناسیم، با تحلیل های عقلی هم خواهیم تصدیق کرد که اینها واقعا کمال است و موجب برتری انسان تکوینن بر سایر موجودات میشه. اما سوال اینه که آیا اینها کمال نهایی انسان است یا اینها مقدمه است برای یک کمال بالاتری؟ ما وقتی تیتر مسئله را کمال نهایی انسان قرار میدیم، منظورمون اینه که اینو پیگیری کنیم، ببینیم انسان بناس آخرش به کجا برسه. اون افراد انسانی که کامل میشند، همه شرایط کمال براشون فراهم میشه، هم از شرایط درونی خودشون، نیروهای درونی خودشون استفاده میکنن به طور کامل، و هم شرایط خارجی برای رشد و تکامل اونها کاملا فراهم میشه، سرانجام چی میشه؟ به کجا میرسه؟ اگر اون را شناختیم، اون وقت خواهیم فهمید که آیا این کمالاتی که فعلا به انسان نسبت میدیم، اینا کمالات مقدمی هستن یا اینا کمالات نهایی هستن. ما مثلا یک انسانی که دارای بدن قوی یا نیرومندی باشه، بدن سالم، قوی، نیرومند، اندام متناسب، بدون شک کمالی داره که انسان‌های دیگه ندارن. با یه انسان ضعیف مردنی مثل بنده وقتی مقایسش میکنید، اون خیلی کمال بیشتری بود. سوال اینه که آیا کمال نهایی انسان همینه که بدنش خیلی قوی بشه، عضلاتش خیلی پیچیده بشه، یا نه این مقدمه است برای یه چیز دیگری؟ از نظر قوای فکری انسان ها مختلفند. حافظه در یک انسانی خیلی قویه، در یک کسی دیگری خیلی ضعیفه، زود فراموش میکنه. هوش در یک کسی قویه، در یکی دیگه ضعیفه. قدرت تصرف و تعقل در مفاهیم در یکی قویه، در یکی ضعیفه. ابتکارات فکری در یک کسی زیاده، در یکی کمه. ذوق هنری در یک انسانی هست، در یکی نیست یا خیلی ضعیفه. همه اینها کمالاتی. اما آیا اینها کمال نهایی انسان است یا همه اینا مقدمه یه چیز دیگری است؟ مسئله این. خب ما در حیوانات و نباتات و اینها میتونستیم به وسیله تجربه تشخیص بدیم که کمال نهاییشون چیه. عمر نباتات، حیوانات تا اون اندازه که ما میشناختیم، باشون سر و کار داشتیم، چیز محدودی است در رابطه با انسان. انسان میتونه اینها رو مورد آزمایش قرار بده. شرایط تحولات و رشد و تکاملات مادی هم برای اینا میتونه فراهم کنه. باغهای کشاورزی برای رشد انواع گیاه‌ها در شرایط مختلف، درجه حرارت متفاوت، آب متفاوت، کودهای متفاوت فراهم میشه تا تجربه بشه که کدام گیاهی در چه شرایطی بهتر رشد میکنه. در مورد حیوانات هم کم و بیش این چیزها میسره. آیا همین روش کافی است که ما انسانها را هم مورد آزمایش قرار بدیم ببینیم کدومشون کاملترن، در چه شرایطی بیشتر رشد میکنن؟ بدون شک در ابعاد مادی انسان چنین راهی برای تجربه وجود داره. برای انسانها هم میشه شرایط مختلف تغذیه فراهم کرد تا بدونیم ببینیم کدام نوع غذا برای انسان بیشتر سازگاره و بیشتر موجب رشدش میشه، رشد بدنی میسر. این کار انواع ورزش ها قابل تجربه هست که کدام ورزشی بیشتر برای بدن مفید و موجب سلامتی بیشتری برای بدن میشه، قابل تجربه است. عمر انسان تا چه حدودی ممکنه طولانی بشه؟ این هم تا حدودی قابل تجربه است. شرایط مختلفی فراهم میشه تا ببینن انسان در چه شرایطی عمر طولانی تری میکنه. این هم کم و بیش از راه تجربه میسر. و حتی احساسات و عواطف و سایر نیروهای فطری شناخته شده در انسان، اینها هم کمابیش قابل تجربه هست که در چه شرایطی رشد میکنه، در چه شرایطی تعادل بیشتری خواهد داشت. و این کاری است که معمولا روانشناسان انجام میدن و همینطور مربیان علوم تربیتی با استفاده از مبانی روانشناسی. ولی آیا اینها کافی است برای اینکه بفهمیم کمال نهایی انسان چیه؟ در اینجاست که جهان بینی ها سوال های مختلف میدن. جهان بینی مادی اقتضا میکنه که بله کافی است. البته کافی است به همون معنایی که در سایر علوم هم گفته میشه. مثلا جای این احتمال هست که درخت کاج در یک شرایط خاصی رشد خیلی بیشتری بکنه از آنچه تا به حال مورد شناخت قرار گرفته، ولی خب در حدود تجربه قابل شناخت. یا احتمال بده یک کسی در یک کره انواع حیواناتی وجود داشته باشه که شرایط رشدشون در اونجا خیلی بیشتر باشه. اینها را توجه داریم، ما نمیگیم قضاوت‌های قطعی ضروری و کلی از راه تجربه به دست میاد، در حدود تجربه. ولی کلام در این است که از نظر جهان بینی الهی انسان منحصر به بدن نیست و رشد و تکامل انسان منحصر به رشد مادی نیست. در انسان عنصر اساسی روح است و بدن ابزاری است برای تکامل روح. همه اون چه مربوط به دستگاه‌های مختلف بدن میشه، تمام اینها در این جهان بینی حکم ابزار شده. اون چه حقیقتاً به معنای دقیق کلمه انسان است همون روحه. گویی این که از یک نظر انسان موجودی است مرکب از روح و بدن، ولی به هر حال وقتی پذیرفتیم که روح انسان میتواند بعد از متلاشی شدن بدن باقی بماند بدون اینکه به شخصیت او لطمه‌ای بخوره، معناش این است که واقعا این انسان باقی است. ابزاری را از دست دادی، بعد اگر روح به بدن برگشت چنان که در معاد برمیگرده اون ابزار را هم واجد میشید. حالا در اون عالم باز این همون ابزار است و به همون شکل یا جور دیگری است، اون را هم گفتیم که ما حقیقتش را نمیفهمیم، ولی به هر حال این مطلب از نظر جهانبینی الهی و با اتکاب آیات قرآنی به ثبوت رسید که عنصر اساسی در انسان روحه و اون چرا به عنوان کمال به انسان نسبت میدیم اصالتاً چیزیست که مربوط به روح انسان میشه. اون چه مربوط به بدن میشه کمالات مقدمی خواهد بود.